ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش با احمد مسعود و اسماعیل خان را در ایران تایید کرده. او پس از رسیدن از تهران به خبرنگاران در کابل گفت:
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل او ټول تم داډ ور کوڅه هر څوک راتلایسي.
مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورن در حال گفتگو با طالبانند. او گفته که این خط را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند. اما یک آگاه امور میگوید:
باور ما است که این موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارند.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر قزاقستان به شما خواهیم گفت. از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز
گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشت مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین آگاهی خوب برخوردار باشه.
اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان با مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کردند. در اثر یک انفجار در ننگرهار 9 کودک کشته شدند. گفتگو میان هیئت‌های آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد و رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاص را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور می‌داند. مشروع اخبار: حکومت طالبان میگوید هیئت آنها با دو تن از مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس یک هیئت به ایران رفته بود با برگشت به کابل امروز گفت که با اسماعیل خان و احمد مسعود ملاقات کرده است.
با کماندان اسماعیل خان و احمد مسعود و دیگر افغانان در تهران ملاقات کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر کس می تواند بیاید و در کشور خود زندگی کند. اینجا خانه همگی است. ما به هیچ کس مشکلات امنیتی و دیگر مشکلات ایجاد نمی کنیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود نوشت که حکومت طالبان تلاش می کند آینده کشور برای همه اطمینان بخش باشد و به هیچ کس دلیل برای مخالفت باقی نماند. قبل از این رسانه ها از قبل سخنگوی جبهه مقاومت خبر ملاقات رهبران آنها و طالبان در تهران را رد کرده بودند. ایران بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است. در اثر یک انفجار در ولسوالی لعلپور ننگرهار 9 کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت که این انفجار پیش روی یک مکتب ابتدایی در کراچی دستفروشی رخ داده است. گزارش میگوید که انفجار هنگام رخ داد که شاگردان بعد از رخصتی نزد دستفروش پوله جواری جمع شده بودند. اما مقامات طالبان در ننگرهار میگویند که یک مرمی نامنفجر شده هاون انفجار کرده است. جزئیات بیشتری در دست نیست. زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. در افغانستان بانک تلاش میکند تسهیلات ماشین های ATM، POS و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازد. محمد صابر مومند سخنگوی این بانک میگوید که جلسه به منظور توسعه خدمات مالی و فعال ساختن ماشین های خودپرداز ATM با نمایندگان بانک های تجارتی دایر شد.
افغانستان بانک یک بار دیگر به مردم عزیز اطمینان می دهد که تلاش ها برای نرمال ساختن وضعیت سکتور بانکی به جدیت روان است و انشالله به زودی نتایج ملموس خواهد داشت.
با قطع اکثر کمک های خارجی بعد از حاکمیت طالبان، اقتصاد کشور متاثر شده و سیستم بانکی زیر فشار قرار گرفته است. باشندگان کابل و ولایات در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که با سردی هوا مشکلات در اخذ پول از بانک ها افزایش یافته و آنها ساعت ها پیش روی بانک ها در صف منتظر می مانند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گفتگو میان هیئت‌های آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد، در حالی که مسکو خواستار ضمانت‌های امنیتی شده. توقع می‌رود این تلاش‌های دیپلماتیک مهم یک هفته ادامه یابد. روسیه ده هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، با همتای روسی خود سرگی ریابکوف در مقر مأموریت دیپلماتیک آمریکا در ژنو مذاکرات خود را آغاز کردند. آمریکا هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین عواقب وخیم در پی خواهد داشت. رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاصی را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور دانست که به گفته وی برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کرد. قاسم ژومارت توقایف این ادعا را در سخنرانی امروز خود به اجلاس آنلاین سران سازمان معاهده امنیت جمعی کرد. این اجلاس برای بحث درباره تحولات اخیر در قزاقستان دایر شد. توقایف گفت تظاهرات اصلاح طلبان که به خشونت گرایید اکنون پایان یافته است. وی ادعا کرد که مظاهرچیان قصد کودتا داشتند. گزارش ها می رساند که در جریان این تظاهرات ده ها نفر کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. و در نتیجه آتش سوزی میبخشن و مقام های امریکا میگویند در نتیجه آتش سوزی در آپارتمان یک ساختمان بزرگ در منطقه برونکس نیویورک حداقل 19 تن به شمول 9 کودک جان باختند. اداره اطفائیه نیویورک میگوید دیروز برای خاموش ساختن آتش در این ساختمان 19 منزله 200 کارمند اطفائیه دست به کار شدند. در این رویداد آتش سوزی 63 تن دیگر زخمی شدند که از جمع آنها 32 تن به شفاخانه انتقال یافتند. مقام ها میگویند درباره علت حریق تحقیق میکنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در سفر به ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی دیدار کرده. امیر خان متقی میگوید که در این دیدار به رهبران جبهه مقاومت اطمینان داده که میتوانند به افغانستان برگردند. اما آقای متقی جزئیات بیشتر درباره دیدار نداده است. از سوی دیگر جبهه مقاومت تا اکنون رسماً در این باره چیز نگفته، اما وزارت خارجه ایران میانجیگری این کشور را میان جبهه مقاومت و طالبان تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میپذیرد که هیئت این حکومت که به تازگی به ایران سفر کرده است با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و شمار دیگری از اعضای این جبهه دیدار کرده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در صحبت با رسانه ها دیدارش را با احمد مسعود تایید کرده است. آقای متقی پس از بازگشت از سفرش به تهران در میدان هوایی حامد کرزی به خبرنگاران گفت که در دیدار با احمد مسعود و اسماعیل خان به آنان اطمینان داده است که می توانند به افغانستان برگردند.
بله، با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود در ایران دیدار کردیم. با شمار دیگر از مهاجران افغان نیز دیدار کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر افغان می تواند با اطمینان به افغانستان برگردد و با اطمینان در این کشور زندگی کند. ما برای کسی مشکلات امنیتی و یا مشکلات دیگر ایجاد نمی کنیم. هر فرد می تواند به آسانی به کشورش افغانستان برگردد و در آنجا زندگی خود را سپری کند.
به روز یک شنبه شماری از رسانه‌های ایرانی خبرهایی را درباره دیدار میان هیئت طالبان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با میانجیگری سپاه پاسداران ایران پخش کردند، اما جزئیات بیشتری در این باره تاکنون پخش نشده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز جزئیات بیشتری درباره دیدارش با احمد مسعود و اینکه در این دیدار دیگر درباره کدام موارد بحث و گفتگو شده است چیزی نمیگوید. تاکنون جبهه مقاومت ملی درباره این دیدار و موارد بحث شده در آن چیزی و یا واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران تایید میکند که تهران برای این دیدار زمینه سازی کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران می خواهد که همه افغانان خود را در آن ببینند و صدایشان در آن شنیده شود. ظاهرا اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است. آنچه که به عنوان ابتکار تهران قبلا انجام شد به انهای مختلف ادامه داشته. در این سفر هم بله، جمهوری اسلامی ایران میزبان این گفتگوها بوده. گفتگوها تا اونجایی که ما خبر داریم گفتگوهای خوبی بین این گروه‌ها و این رهبران انجام شده و امیدواریم که نتیجه اون آینده باثباتی برای افغانستان.
یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای طالبان ایجاد حکومت همشمول و فراگیر است که همه اقوام افغان در آن باشند و خود را در آن ببینند. وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که ایجاد حکومت همشمول از مهمترین شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است. اما طالبان بارها تأکید کردند که حکومت کنونی آنان در افغانستان یک حکومت همشمول است، اما تعهد کردند که اصلاحات را نیز در این حکومت به میان خواهند آورد. پیش از افتادن پنجشیر به دست طالبان نیز گفتگوهای میان جبهه مقاومت ملی و طالبان صورت گرفته بودند که این گفتگوها به هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده بودند. جبهه مقاومت ملی علتهای مخالفتش را با طالبان اعلام نکرده است، اما اشتراک در قدرت و احترام به حقوق زنان از مواردی هستند که سخنگویان این جبهه بارها آن را علتهای مخالفت با طالبان گفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این گفته است که طالبان حاکمیت در افغانستان را به زور گرفتند و پشتیبانی مردمی ندارند، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان میگوید که بر حل مشکلات پیش آمده بر سر خط دیورند در حال گفتگو با طالبانند. مؤید یوسف گفته که خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند، اما میافزاید که تا اکنون هیچ حکومت افغانستان این موضوع را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که کشورش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، زیرا در سیاست خارجی تحت نفوذ جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر خط دیورند، اسلام آباد میگوید که مذاکرات با طالبان برای حل این مشکل در جریان است. مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان که قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید، گفته که گفتگوها در این باره ادامه خواهد یافت. آقای یوسف به جیو نیوز گفته که حصار سیم خاردار در خط دیورند هیچ ارتباطی با به رسمی شناختن آن ندارد، چون این یک مرز بین المللی شناخته شده است.
مذاکرات در جریان است. ببینید، مرز را نی انها و نی ما به رسمیت نمیشناسیم، بلکه مرزهای بین المللی در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده است. هر قانون بین المللی را که میبینید، هر جا می روید بپرسید، هر کیس در این مورد بحث نشده است. اما به لحاظ سیاسی هیچ حکومت افغانستان این را به رسمیت نشناخته است. انها مسائل سیاسی دارند، ما آن را میدانیم.
درباره خط دیورند همچنان حساسیت اجتماعی و سیاسی گسترده میان افغانان وجود دارد. افغانان خط دیورند را سناریویی می‌دانند که بر آنها تحمیل شده و می‌گویند که این تصمیم یک ملت را از هم جدا کرده است. اما مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان تمدید خط دیورند را به عنوان تلاشی برای مقابله با تهدیداتی می‌داند که هر دو طرف از آن نگران است. پس از دومین دور حکومت طالبان، نیروهای طالبان از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در ننگرهار، قندهار و هلمند جلوگیری کرده و در برخی مناطق نیز حصارها را جمع کردند. در ننگرهار و کنر نیز درگیری‌های لفظی میان طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داده است. از آن زمان تا کنون هر دو طرف بر حل این مشکل از راه گفتگو اصرار دارند. وزرای داخله و امور خارجه پاکستان نیز اخیراً گفتند که 95% کار در خط دیورند را تکمیل کرده و مابقی را نیز تکمیل خواهند کرد. سخنگوی طالبان و معاونانش به پرسش رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان پاسخی ندادند. اما پیش از این عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در حساب توییتر خود بر حل این مشکل از راه دیپلماتیک تاکید کرده بود. در همین حال شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی، میگوید تصمیم گیری در مورد خط دیورند حق ملت هاست نه حکومت ها و این تصمیم باید به زمان مناسب واگذار شود.
این تنها موید یوسف نیست که در مورد خط دیورند نظر ابراز میکنه، بلکه در تاریخ پاکستان هر حکومت و هر حکمرانی که آمده در مورد خط دیورند گفته که یک خط بین المللی است. پس به او اساس کوشش پاکستانی خواهد بود که به حکمرانای جدید افغانستانی را بفهمانه یا زیر تسلط و فشار بیاورد تا که این خط به حیث سرحد رسمی قبول کند.
به گفته آقای همدرد، پاکستان در 45 سال گذشته نتوانسته حکومت‌های افغانستان را قانع سازد تا خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان دو حکومت قبول کند. موید یوسف در مصاحبه خود در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی به رسم شناختن حکومت طالبان تحت استراتژی جدید امنیت ملی پاکستان گفت: افغانستان استقلالیت مالی و اقتصادی ندارد و این موضوع حساسیت خارجی آنان را متاثر ساخته است. بنابراین به گفته او، این کشور نمیتواند معاملات را آنطور که میخواهد انجام دهد. مقام‌های پیشین نظام جمهوری پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و از هر دو طرف خواسته بودند تا درباره روابط خود با یکدیگر وضاحت دهند، اما طالبان بارها گفتند با پاکستان روابط مستقیم ندارند. اما برخی از مقامات پیشین پاکستانی از نشانه‌های نظامی و استخباراتی صحبت کردند که نشان می‌دهد طالبان تحت کنترل پاکستان هستند.
در گزارش از اظهارات تازه مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد خط دیورند شنیدین. همی اظهارات را ساعت پیش در صحبت تلفنی با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از او پرسیدم که در این وضعیت کنونی چرا پاکستان موضوع خط دیورند پیش کشیده. او در پاسخ برایم گفت:
پاکستانی ها عادت دارن که هرگاهی که اینا افغانستان در یک حالت آشفته و پریشان ببینند، باز اینا از امو احرام فشار خود استفاده میکنند و افغانستان از زیر فشار قرار میتن. اخیرا شما میبینین که وضع طالبا در افغانستان خیلی خوب و دلخواه نیست و حتی خود پاکستان هم حاضر نشده که حکومت طالبا را بر رسمیت بشناسه. اینا کوشش میکنن از این خلا استفاده بکنن و اون چیزهای را سر حکومت افغانستان بقبولانن که منظور خودشان است، در حالی که هیچ سندی، ما برتان صریحا گفته بیتانم که هیچ سندی دال بر امضا شدن خط دیورند نه در آرشیف‌های هند است که او البته آرشیف سابقه برطانیای کبیر بوده در هند، و نه هم در انگلستان است و نه هم در وزارت خارجه افغانستان است. اگر هر کسی که ادعا بکنه که چنین سند موجود است، لطفاً ایرا مطبوعاتی بسازه. از او خاطر است که همیشه ادعای خط دیورند افغان‌ها قبول نکرده و ایرا به حیث یک معضله ملی گذاشتن.
هیچ حکومت دیورند تا حال به رسمیت نشناخته در افغانستان. با توجه به اینکه گفته میشد طالبان از حمایت پاکستان برخوردار هستند، امی اظهارات، امی پیش کشیدن موضوع خط دیورند، طالبان در کدام موقف قرار میته در برابر پاکستان؟
من فکر میکنم طالبان در یک موقف سخت و دشوار قرار دادن. هم اکنون یک تعداد از رهبری طالبا در رسانه‌های مجازی که ما می‌بینیم اسنادا و دیوارها را ایرا تخریب می‌کنند و مخط حصار کشی را اینا تخریب کردند و تهدید کردند که ما ایرا اجازه نمی‌دیم، ولی برعکس یک تعداد دیگر ایرا قبول می‌کنند و حتی گفته بشه که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان روی این موضوعات ادامه خواهد داشت، در حالی که باور من است که این موضوع موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است. برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارند. اینا کسایی هستند که خودشان باید سر سرنوشت خود تصمیم بگیره که این کار نی در حیطه صلاحیت طالباست و دی در حیطه صلاحیت دولت پاکستان. این بر بگرده به مو اقوام و ملیت هایی که در این دو طرف موجود است.
شما از اثارکشی هم صحبت کردین. اثارکشی از سوی پاکستان قبلا هم صورت گرفته بود و اکنون پاکستان میگه که 90% کار ازی تکمیل شده. نظر شما در این مورد چیست؟
ما به این باور هستم که بالاخره چون طالبا و چون پاکستان یگانه بانی طالبا است و پاکستان از این موقف خود استفاده میکنه، بی فشار از سر طالبا بیاره، در حالی که حکومت های سابق هم تقریبا عین همی کار کردن. آقای کرزی اگه به خاطر داشته باشین در کنفرانس لندن در سالهای 2010 یا 2009 این وقتا بود که ایران با آصف علی زرداری بنابرای باردر منیجمنت یک توافق نامر امضا کردن که اساس امی حصار کشی از توافق آقای کرزی با امو زرداری بود که پاکستانی ها از امو توافق استفاده کردن و حصار کشی را ادامه دادن و گارانتی خودم امو کشورهای داتو، امریکا و انگلیس گرفتن که ما و شما شاهد ازی هستیم.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که نهاد رسانه افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته که خبرنگاران افغانستان از رهگذر اقتصادی و امنیتی در اوضاعی بدتر قرار گرفتند. این نگرانی ها در حال مطرح شده که تازه طالبان سیرت صافی مسئول یک رادیوی محلی در ننگرهار را بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت سیرت صافی خبر نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی های روزافزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی و مادی خبرنگاران در کشور. نهاد رسانه‌ای افغانستان در یک گزارش زیر نام اوضاع اقتصادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پیش از برپایی اداره امارت اسلامی و پس از آن با 462 تن از خبرنگاران که 72 تن آنان خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها هستند گفتگو کرده است. این نهاد رسانه‌ای نوشته که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت‌ها و نبود امنیت شغلی از چالش های بزرگ صد راه کار رسانه‌ای در این کشور است. سید دلاغا قاسمی، رئیس اجرایی نهاد رسانه‌ای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این پژوهش گفت:
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم، حدود وضعیت اقتصادشان بحرانی، چنانچه تحقیق نشان می‌دهد که حدود 79% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. این وضعیت سبب شده تا تعدادی از خبرنگاران برای ادامه زندگی به کارهای شاقه و روزمره رو بیاورند.
آمار پژوهش گویای این است که حدود 56.28% خبرنگاران پیش از تغییر نظام افغانستان در وضع اقتصادی متوسط به سر می‌بردند. در این پژوهش گفته شده که 79% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند و بیشتر آنان را خبرنگاران زن می سازند. شمار از خبرنگاران نیز از وضعیت بد امنیتی و مادی در کشور نگرانند. جواد تیموری، خبرنگار:
در روزهای پسین این موضوع از هر زمان دیگری بیشتر شده و من شخصا خودم هم در عین تهیه گزارش یک بار برای 3 ساعت بازداشت شدیم و دلیلش این بود که شما چرا مثلا پوشش اعتراضی را آمدین پوشش دادین و این موضوع ما را نگران کرده از هر زمان دیگری بیشتر که جان ما در خطر است.
سهیلا، خبرنگار دیگر:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هست که خودش چالش‌های بزرگ را در سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کنه و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع میشه. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لطکوب قرار می‌گیرند.
این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که تازه گزارش‌هایی از بازداشت سیرت صافی، مسئول نشرات رادیو دوست، یک رادیوی محلی در ننگرهار در کابل، از سوی طالبان بازداشت شده است و از سرنوشت او خبر نیست. خواستیم در این باره منگرانی های امنیتی خبرنگاران دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما با پیام و تماس های مکرر پاسخ ندادند. در این پژوهش همچنان انتقاد شده که نهادهای گوناگون زیر نام های مختلف با سوء استفاده از فرصت به جای خبرنگاران به کشورهای بیرونی منتقل شدند و پروسه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شفاف نبوده است. مسئولان این نهاد میگویند در 20 سال گذشته نهادهای زیاد زیر نام حمایت از خبرنگاران ایجاد شدند و آمار به دست آمده آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 70% به این باورند که این نهادها هیچ تأثیر مثبت بر وضعیت آنان نداشته است و حدود 284 تن که 61.47% از کار این نهادها راضی نبودند. در این پژوهش آمده که ترک کشور از سوی مسئولان این نهادها و تنها گذاشتن خبرنگاران، فساد در پروسه تخلیه، جابجایی و خروج خانواده و دوستان به جای خبرنگاران و حیف و میل پولهای هنگفت زیر نام حمایت از خبرنگاران دلایل قوی هستند که به نارضایتی خبرنگاران از این نهادها افزوده است. اما صدیق الله توحیدی در واکنش به گوشه پژوهش در پیوند به نبود شفافیت در پروسه تخلیه و ناکارآمدی نهادهای دفاع از رسانه ها برادی آزادی گفت:
اولا این نهاد مطابق قانون ایجاد نشده، دوم این که نحوه ریسرچ و تحقیق خودش را اعلام نکرده، سوم این که نهادها همیشه یکسان نیست، نهادهای متفاوت، کارهای متفاوت دارند. آنچه مربوط به کمیته مسئولیت خبرنگاران می شود، در حال حاضر هم بیش از 100 خبرنگار در مراکز امن در افغانستان توسط این دفتر حمایت می شوند. در پروسه انتقال اصلا هیچ نهاد رسانه‌ای در افغانستان حضور نداشته، تعداد زیادی از همکاران خود این نهادها در افغانستان ماندند.
آقای توحیدی همچنان از وضعیت بد خبرنگاران نگرانی میکند و میگوید جا داشت در این پژوهش به سانسور صدای آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران و استادان دانشگاه ها پرداخته میشد، در حالی که این نهاد با این گزارش بیشتر توجه طالبان را خواسته به نهادهای حمایت از رسانه ها جلب کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از میدان ورزش و هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خان بود. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچاوی امروز از سر گرفته شد. جریان اینترنت به دنبال نارامی های اخیر در قزاقستان قطع شده بود. بیشتر در این گزارش.
با گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، خدمات اینترنتی امروز در شهر آلماتی احیا شد و کاربران میتونن دوباره به وبسایت ها و خدمات پیام‌رسانی دسترسی داشته باشند. جریان اینترنت برای 5 روز قطع شده بود. علتش هم نارامی های مرگبار اخیر در قزاقستان از جمله در آلماتی بود. میدونیم که آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان است، مرکز تجارتی هست و نزدیک 2 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن. از زمانی که اعتراضات سراسری در هفته گذشته آغاز شد، اینترنت محدود و خدمات مخابراتی هم دچار سکتگی شده بود، چیزی که درک اتفاقات در او کشور را دشوار میکرد. هنوز مشخص نیست که آیا خدمات اینترنتی به صورت دائمی در آلماتی احیا شده یا نه. در چند روز گذشته اینترنت در شهرهای دیگر از جمله نورسلطان پایتخت فقط برای چند ساعت در روز در دسترس بود. در 8 جنوری وزیر دولت که مسئول ارتباطات الکترونیکی است گفت که جریان اینترنت در چند مرحله به شهرها وصل خواهد شد. این مقام افزود که باید اطمینان حاصل شود که به گفتش حمله کنندگان از این خدمات سوء استفاده نکنند. مقامات قزاقستان به طور اجمالی ادعا میکنند که حمله کنندگان در خشونت های اخیر دست داشتند. قطع شدن اینترنت بر زندگی میلیون ها نفر در قزاقستان تاثیر گذاشته، هم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود شده و هم خدمات بانکی و پرداخت پول مختل شده. مثلا برخی از مردم برای خرید مواد غذایی پول نقد ندارند. در مجموع خدمات اینترنت به مدت 111 ساعت در آلماتی مسدود شد. البته فقط برای چند ساعت هفته گذشته احیا شده بود، موقعی که رئیس جمهور قاسم جمارت توقایف آمد و برکناری دولت را اعلام کرد.
مصطفی جان، روایت مقامات قزاقستان در مورد وضعیت فعلی در آن کشور چیست؟
دیدگاه متفاوت است. توقایف مثلا خواسته که خشونت در آلماتی را حمله از سوی به گفته و گروه های تروریستی قلمداد کنند. توقایف از پوشش رسانه های خارجی و مستقل از رویدادهایی که در او 10 نفر کشته و 100 نفر دیگر از جمله اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند خشمگین است. تعداد دقیق کشته شده ها در نتیجه آنچه که مقامات امارات تروریستی خواندند هنوز روشن نیست. در 9 جنوری دیروز کانال تلگرامی دولتی از کشته شدن 164 نفر خبر داد، اما اواخر دیروز وزارت صحت قزاقستان گزارش را تکذیب کرد. مقامات قزاقستان میگن که نزدیک 6000 نفر را در عملیات های امنیتی بازداشت کردند. قزاقستان میدانیم که کشور غنی از نفت و گاز در آسیای مرکزی است. هفته گذشته دچار آشوب شد پس از اعتراض مردم به افزایش قیمت مواد سوخت و مخصوصا در منطقه دورافتاده غربی منگستاو که در سراسر قزاقستان تا آلماتی گسترش یافت. در آلماتی تظاهرات مسالمت‌آمیز بود و ظاهراً بدون رهبر. معترضان خواستار اصلاحات در کشور اقتدارگرا بودند، اما به زودی به خشونت کشیده شد. مثلا دکان‌ها غارت شدند، ساختمان‌های عمومی هم با آتش کشیده شدند و غارت شدند. و این بدترین خشونت‌ها در 30 سال گذشته از زمان استقلال کشور آسیای مرکزی خوانده شده. در مواجهه با نارامی‌های فزاینده، توخایوف وضعیت اضطراری اعلام کرد و در 5 جنوری سازمان پیمان امنیت جمعی و رهبری روسیه به سرعت